مطمئن تر دست یابند. خب عزیزان دل، در مورد دیگه باید بگیم که خودپذیری باعث رشد شخصی میشه. خب رشد شخصی به عنوان یک فرایند مستمر و یا هم پویا بهبود کیفیت زندگی فرد را از جنبه های متفاوت و از جنبه های مختلف فراهم میکنه و شامل ارتقای مهارت ها، افزایش خودآگاهی و تقویت اعتماد به نفس است. خب این فرایند به یک فرد کمک میکنه تا با شناسایی نقاط قوت و ضعف خود به طور مؤثرتر با چالش ها مواجه شود و مهارت های حل مسئله و مهارت های مدیریت استرس را تقویت ببخشه. همچنین با بهبود مهارت های اجتماعی و ارتباطی روابط فردی سالمتر را میتونه که با افراد برقرار کنه و انگیزه و هدفمندی بیشتر را در زندگی جستجو کنه و پیدا کنه. خب به طور کلی باید بگیم که رشد شخصی نه تنها به بهبود فردی منجر میشه، بلکه رضایت عمیق‌تر از زندگی را و ارتباطات معنادارتر با دیگران را نیز به همراه دارد. خب که امی با ساختن زندگی موفق‌تر و معنادارتر کمک میکنه. در کناری خودپذیری باعث کاهش فشارهای روانی مانند افسردگی، استرس، اضطراب و غیره میشه و همچنین فرد را به خاطر داشتن رول مثبت، رول فعال و رول خوب در یک جامعه تشویق میکنه. خب عزیزان دل، در کناری باید بگیم که بعض از فرایند مهم هست که مانع خودپذیری در یک فرد میشه. چی خواسته و یا هم چی نخواسته؟ خب بعدمی است که دیگه فرد یک زندگی منفی را تجربه میکنه، روابط منفی را تجربه میکنه و حتی دیگه منجر به این میشه که اختلالات منفی را تجربه کنه. خب از جمله این موانع و یا هم میتونیم که بگیم یکی از مهمترین موانع که به خاطر رشد شخصی، به خاطر ایجاد خودپذیری در یک فرد است، میتونیم به چی اشاره کنیم؟ به فشارهای اجتماعی. خب عزیزان دل، فشارهای اجتماعی به انتظارات و استانداردهای اجتماعی اطلاق میشوند که افراد احساس میکنند در مقابل آنها باید پاسخگو باشه و یا هم پاسخ بده. این فشارها میتواند تاثیرات منفی قابل توجه بر خودپذیری و رشد شخصی یک فرد داشته باشه. خب این فشارها معمولا از منابع مختلف مانند خانواده، دوستان و رسانه ها ناشی میشوند و میتواند احساس عدم تناسب و یا هم نقص، کمبود را در یک فرد ایجاد کنه و آنها را با مقایسه مدام با دیگران وارد کنه. با ویژه اگر متوجه شده باشین عزیزان دل، در جهان امروز رسانه های اجتماعی و شبکه های اجتماعی اغلبا تصاویر از موفقیت های ایدئال را ارائه می کنند که ممکن هست ای باعث موجب یک ایجاد و موجب ایجاد یک نوع رقابت های نامناسب، نامطلوب و احساس ناکافی بودن شود، مخصوصا در میان جوانها، چون جوانها امروز بیشتر تحت تاثیر رسانه های اجتماعی قرار گرفتن. خب باید باید داشته باشیم که برای مقابله با این فشارها توسعه خودآگاهی و شناخت ارزش های شخصی، ایجاد اهداف مشخص و به اشتراک گذاری احساسات در گروه های محیطی میتونه به فرد کمک کنه تا از این فشارها رها شود و روی رشد شخصی و پذیرش خود تمرکز کنه. همچنین باید بگویم که مانع دیگر به خاطر خودپذیری نقد خود است. خب نقد از خود به معنای ارزیابی منفی و انتقادهای درونی هست که فرد درباره خود و ویژگی ها و دستاوردهای خود احساس میکنه. این نوع انتقادات میتونه به شدت به خودپذیری آسیب برسانه و مانع از رشد شخصی یک فرد شود، زیرا افراد ایالت ممکن است تمرکز خود را بر نقاط ضعف خود و کاستی های خود معطوف کنه و توانایی های خود و موفقیت های خود به شکل چیکونه نایده بگیره. این انتقادهای درونی اغلب ناشی از باورهای منفی شکل گرفته و در طول زمان هست که میتوانه به بهبود عملکرد فردی و اجتماعی یک فرد لطمه وارد کنه. همچنین این نوع نقد ممکن هست به احساس فشار که فرد بر خود وارد میکنه دامن بزنه و موجب استراب و افسردگی در یک فرد شود. خب از اون باید داشته باشین برای مقابله با نقد از خود مهم هست که افراد بجای تمرکز بر اشتباهات، بر موفقیت های خود و پیشرفت های خود تمرکز کنند و حتی میتونن که با پیشرفت های کوچک خود حساب کنند و رویشان تمرکز کنند، از جملات مثبت و تشویقی به خودشان استفاده کنند و خود را میتونن که تشویق کنند و در نهایت باید یاد بگیرند که با خود مهربان باشند و خود را با مهربانی و شفقت قضاوت کنند. در نتیجه این فرایند میتونه با پذیرش بهتر خود و ایجاد اعتماد به نفس بیشتر منجر شود و همچنین از زن دل باید داشته باشند که مقایسه خود با دیگران سخت نقش روی نداشتن خودپذیری داره. خب یعنی مقایسه خود با دیگران باعثی میشه که خودپذیری در یک فرد کاهش پیدا کنه و فرد همیشه احساس ناکافی بودن کنه. خب ولی بعض از راهکارهای برای مقابله با این موانع وجود داره و میتونه که به ما کمک کنه تا خودپذیری و اعتماد به نفس در زندگیمون تقویت کنیم. از جمله این راهکارها و یکی از مهمترین راهکارها عبارت از افزایش خودآگاهی است. عزیزان، افزایش خودآگاهی به معنای شناخت بهتر احساسات، افکار و رفتارهای فردی است که میتونه از طریق روشهای ساده مانند نوشتن روزانه درباره تجربیات و احساسات، انجام دادن بعض از تمرینات متفاوت به خاطر آرامش ذهن و جستجوی بازخورد از دیگران درباره رفتارها و ویژگی‌های شخصی تحقق یابد. این روش‌ها به یک فرد کمک می‌کند تا درک بهتر از خود پیدا کنه و در نتیجه به رشد و پذیرش خود برسه. همچنین باید بگویم عزیزان دل که گفتگو با دیگران در مورد احساسات و مشکلات مواجه با بعض چالش‌ها و شناسایی ترس‌ها، توسعه مهارت‌ها مانند یادگیری مهارت‌های جدید، خلاقیت و رهبریت، گفتگو با خود، تشویق خود مانند گفتن کلمات مثبت و حساب کردن روی خود، در کنار این داشتن تعهد به خود، داشتن اهداف مشخص و مهم از همه تلاش به خاطر رسیدن به اهداف نقش قابل توجه برای ایجاد خودپذیری در یک فرد داره که شما میتونین این راهکارها را با خواندن و مطالعه کتاب‌های متفاوت روانشناسی، اشتراک در دوره‌های آموزشی و همچنان قرار دادن خود در موقعیت‌های چالش برانگیز یعنی کم خارج از منطقه راحتی انجام بدین. خب در نتیجه باید بگویم عزیزان دل که نتیجه گیری کلی درباره خودپذیری نشان میده که پذیرش خود به عنوان یک فرایند مستمر و ضروری برای رشد شخصی و دستیابی به زندگی شاد و منادار محسوب میشه. این فرایند به فرد اجازه میده تا با جای تمرکز بر انتظارات اجتماعی و انتقادات درونی و یا هم نقاط ضعف خود روی نقاط قوت و ارزش‌های خود تمرکز کنه که منجر به افزایش اعتماد به نفس و بهبود روابط اجتماعی میشه. خب موانع مانند فشارهای اجتماعی و نقد از خود میتونه این سفر را کم پیچیده‌تر کنه، اما با افزایش خودآگاهی و استفاده از حمایت اجتماعی افراد میتونن این موانع را از راه خود بردارن و با این موانع غلبه کنن. در نتیجه خودپذیری به افراد کمک میکنن تا به زندگی بیشتر رضایت داشته باشن و رضایت بیشتر از زندگی پیدا کنن. خب عزیزان دل، این بود مطالب امروز و قسم هر روز شما یک تمرین و یا هم یک فعالیت کوچک دارین. خب برای آشنایی با فرایند خودپذیری یک فعالیت به نام نقاط قوت و ضعف من امروز داریم که ما شما میخواییم یک قلم و کاغذ بگیرین و در یک سمت کاغذ پنج نقطه قوت خود را نوشته کنین مانند خلاقیت و یا هم مهارت های ارتباطی تان و در سمت دیگهش پنج نقطه ضعف و یا هم چالش تان را یادداشت کنین مانند عدم اعتماد به نفس و یا هم کدام ضعف دیگه که دارین. خب بعد از اینکه اینها رو نوشته کردین برای هر کدام از نقطه ضعفتان یک راهکار ساده برای بهبود از اونا پیشنهاد کنین. خب عزیزان دلی بود فعالیت و این بود مطالب درسی امروز. امیدوار هستم که شما از مطالب درسی امروز خسته نشده باشین و مطالب را به شکل درست آموخته باشین. وقت برنامه رو به اتمام است که من سحر با بلزعی با یکی از برنامه های جدید در خدمت شما از آن قرار میگیرم. همه شما رو به الله پاک و بی‌نیاز میسپارم. متبقی اوقاتتان خوب و خوش. بدرود.
درسی. برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
الله پاک و بی‌نیاز. سلام و عرض و ادب دارم خدمت همه شما ناظرینان و خوبان. امیدوار هستم هر کجایی که هستید صحت و سلامت باشید و روزهای خوب و خوش را در کنار فامیل های محترمتان سپری کنید. خوش آمدید میگم همه شما ناظرینان و خوبان را به یک دیگر از جلسات صنف سلامت عاطفی با ما سحر بلزای. خب عزیزان دل، امیدوار هستم شما موضوعات درسی جلسه قبلی را به شکل درست فهمیده باشین و با اشتیاق کامل به صنف امروز حاضر شده باشین. در این جلسه قصد بر آن است که روی موضوع دوستی های سالم بحث کنیم که یکی از فرایند خیلی مهم در زندگی ما شما می باشه. پس امیدوار هستم که شما هستن مرا تنها نگذارین و تا پایان سنو در کنار ما باشین. خب عزیزان دل، دوستی های سالم بر رابطه های اطلاق می شوند که بر اساس احترام متقابل، حمایت عاطفی و صداقت و اعتماد شکل میگیرند. در این اول دوستی ها هر دو طرف و احساسات، نظریات و مرزهای یکدیگر احترام میگذارند و فضای امن برای بیان واقعیت های خود فراهم میکنند. ارتباط باز و بدون قضاوت از ویژگی های کلیدی این روابط هست که به افراد اجازه میدهد تا خود را به شکل راحت ابراز کنند و با یکدیگر بحث و حتی بدل نظر کنند. خب دوستان در لحظات سخت کنار همدیگر میمانند و همدیگر حمایت میکنند و حامی عاطفی همدیگر میباشند و معمولا فعالیت های مشترک را انجام میدن که به ایجاد پیوند قوی تر کمک میکنند. همچنین دوستی های سالم فضای برای رشد شخصی و تشویق و تحقق اهداف فردی را فراهم میکنه که در نهایت منجر به افزایش رضایت از زندگی و سلامت روانی میشه. خب عزیزان دل، دوستی های سالم اهمیت زیاد در زندگی افراد دارن و تاثیرات مثبت بر سلامت عاطفی و روانی آنها میگذارن. این روابط به افراد احساس تعلق و حمایت میده که میتونه به این منجر شود که احساسات منفی در وجود یک فرد از جمله احساس استرس، استراب و احساس تنهایی کاهش پیدا کند. دوستان سالم با ارائه حمایت عاطفی و مشوره ها در مواقع سخت، در زمانهای سخت به افراد کمک میکنند تا با چالش ها به شکل بهتر کنار بیایند و احساسات خود را به طور منظم و موثرتر مدیریت کنند. همچنین دوستی های مثبت و دوستی های سالم میتوانه به بهبود اعتماد به نفس و عزت نفس کمک کنند و رضایت کلی از زندگی را افزایش دهند. خب این روابط همچنین مهارت های اجتماعی را تقویت میکنند و به فرد امکان میدهد تا ارتباطات مانادار و ماندگار را برقرار کنند که بر رشد شخصیتی و عاطفی آنها کمک میکنند. در مجموع باید بگویم که دوستی های سالم نقش کلیدی در ایجاد یک زندگی شاداب و متعادل دارند. خب در کنار عزیزان دل، دوستی های سالم باعث بهبود مهارت های اجتماعی در یک فرد میشه. دوستی های سالم نقش مهم در بهبود مهارت های اجتماعی دارند و به افراد کمک میکنند تا توانایی های ارتباطی خود را توسعه دهند. این نوع روابط به فرد فرصتی را میده تا به یکدیگر تعامل کنند و در موقعیت های اجتماعی مختلف شرکت کنند که به کلمه امن به ایجاد اعتماد به نفس در برقراری ارتباطات مثبت و موثر منجر میشه. از طریق گفتگوهای باز و صادقانه با دوستان افراد یاد میگیرند که چگونه نظریات خود و احساسات خود را در مکانهای مختلف براحتی بیان کنند و با دقت به دیگران گوش بدهند. که مهارت ها در همه جنبه های زندگی افراد تاثیرگذار است و کارآمد است. خب همچنین بگویم که دوستان سالم به افراد کمک میکنند تا افراد درک بهتر از تنوع شخصیت ها و سبک های ارتباطی پیدا کنند و توانایی سازگاری با افراد مختلف را در وجودشان تقویت میکنند. علاوه بر این دوستی های سالم میتوانه به افراد کمک کنند تا مهارت های مانند همدلی، حل مشکل و کار گروهی و در کل رهبریت توسعه بدن و در رابط شخصی و رفاهی خود بتانند که یک فرد تاثیرگذار باشند. خب به طور کلی دوستی های سالم با فراهم کردن فضای امن برای تجربیات اجتماعی و یک فرد کمک میکند تا مهارت های اجتماعی خود را تقویت کرده و به شکل بهتر با دیگران ارتباط برقرار کنند. عزیزان دل متوجه باشین که دوست های سالم و در کل دوست ها نقش قابل ملاحظه روی شخصیت شما داره و حتی روی آینده شما. یکی از دانشمندان میگه که انسان ها از روی دوست هایشان شناخته میشه، پس همواره در انتخاب دوست هایتان خیلی دقیق و حساس باشین و کوشش کنین افراد را من حیث دوستان انتخاب کنین که افراد سالم باشن، افراد تحصیل کرده باشن و افراد مثبت باشن. خب بیاین اساساً که بحث کنیم روی بعض از ویژگی های دوستی های سالم. خب باید بگیم که دوستی های سالم دارای ویژگی های متعدد و مختلف می باشد که به حفظ و تقویت این نوع رابط کمک می کند. اولین ویژگی در یک دوستی سالم عبارت از احترام متقابل است که در آن هر دو طرف نظریات، احساسات و خطها و مرزهای همدیگر را چی کنن احترام بگذارن و علاوه حمایت عاطفی یکی دیگر از عناصر کلیدی که در دوستی های سالم مطرح میشن می باشه. خب ای به ایمان است که دوستان در زمانهای دشوار، در زمانهای سخت در کنار همدیگر میمانند و به یکدیگر گوش میدهند و ارتباط باز و صادقانه نیز از جمله ویژگی های مهم است که امکان بیان آزادانه احساسات و افکار فراهم میکنند. خب نبود قضاوت و فراهم کردن فضای امن برای ابراز خود نیز از نکات اصلی در دوستی های سالم به شمار میره. علاوه بر این وقت گذرانی مشترک و فعالیت های لذت بخش باعث تقویت پیوند ها شده و امکان رشد شخصی و رشد اجتماعی را به هر دو طرف ایجاد میکنه. در نهایت این ویژگی ها به ایجاد رابطه های متداول و مؤثر منجر میشه که در این رابطه ها هر دو طرف از یکدیگر حمایت میکنن و به خاطر پیشرفت همدیگر در کنار هم میباشن و همدیگر را حمایت میکنن تا به اهداف خود برسن. خب عزیزان دل، یکی از سوالاتی است که چگونه میتوانیم دوستی های سالم خود را تقویت کنیم و یا هم دوستی های سالم خود را حفظ کنیم. راهکارهای مهم و راهکارهای ساده وجود دارد که با ما کمک میکند تا دوستی های سالم خود را تقویت کنیم و دوستی های سالم خود را حفظ کنیم. از جمله میتونیم با گوش دادن فعال چی کنیم اشاره کنیم. خب عزیزان دل، گوش دادن فعال یکی از مهمترین راهکارها برای تقویت دوستی های سالم است و به معنای توجه کامل به صحبت های طرف مقابل و یا هم دوست ما و درک عمیق احساسات و افکار او است. این نوع گوش دادن دیگه فراتر از شنیدن کلمات است. به این نوع گوش دادن ما باید بعض از حرکات که شامل ارتباط چشمی، نشخند و حرکات بدنی هست، این همش نشان دهنده چی می باشد؟ توجه و علاقه یک دوست به گفتگو و شنیدن حرفای جانب مقابلش می باشه که اینمیا در جانب مقابل این زمینه را ایجاد می کنه که فرد احساس کنه که سخنانش ارزشمند است، سخنانش بی‌مورد نیست و مورد توجه دوستش قرار می گیره و این به رشد رابطه کمک می کنه. گوش دادن فعال همچنین شامل طرح و یا هم پرسیدن بعض از سوالهای مربوط و بازخورد مناسب به شریک و به فرد یا اونم دوست ما می باشن. خب که زمانی که یکی از دوست ما حرف می زنه ما باید که طور رفتار کنیم که احساس کنه که حرفاش خیلی مهم است و ما برفاش گوش می دیم و با انجام دادن بعض درکات مانند تکان دادن سر ما، مانند لبخند زدن، مانند درکات چشم در کل ما چی میکنیم؟ یه احساس به دوست ما میدیم که یعنی حرفای تو دیگه بی‌ارزش نیست، ما حرفای تو را مورد توجه قرار دادیم و ما برفای تو گوش میدیم و بعد از اینکه حرفاش خلاص شد، بعد از اینکه درکش کردیم که چی مشکل داره و یا هم در مورد چی حرف میزنه، میدونیم که در بعد از موارد که بر موضوع کنگه است و یا هم درست نفهمیدیم، در مورد از این ازشان سوال کنیم و در اخیر برشان بازخورد بدهیم تا بتونن که با چالش ها و یا همه موقعیت هایی که پیش آمده به شکل درست کنار بیاین و مشکلات خود به شکل درست حل کنن. زمانی که دوستای ما گپ میزنن و یا هم حرف میزنن ما نباید دیگه بعضی ها را اگه متوجه شده باشین شاگردای عزیز، زمانی که دوستایشان و یا هم حتی بزرگسالا که حرف میزنن یا مصروف موبایل میباشن یا مصروف تلویزیون میباشن، در کل یک احساس ناامیدی، یک احساس بی‌ارزشی بودن با جانم مقابلتان، با دوستان و یا هم خواهر برادر و هر کسی که باشه میتونه. پس از زمانی که یکی با شما حرف میزنه کوشش کنین که به حرفاش با دقت گوش کنین و با او احساسی را بدین که حرفاش مهم است و حرفاش ادر نمیره. خب این بود راهکار گوش دادن فعال. راهکار بعدی عبارت از وقت گذاری منظم می باشه. خب عزیزان دل، وقت گذاری منظم یکی از راهکارهای موثر برای تقویت دوستی های سالم هست و به معنی چی می باشه؟ به معنی اختصاص زمان مشخص و با کیفیت برای برقراری ارتباط و فعالیت های مشترک با دوستان می باشه. عزیزان دل، این وقت گذاری نه تنها به افزایش تعامل و ارتباط گیری کمک میکنه، بلکه احساس نزدیکی و تعلق را در روابط نیز تقویت میکنه. فعالیت های مشترک میتونه که شامل انجام دادن ورزش، گردشگری، صرف غذا، رفتن به مکانهایی که دوست دارین، انجام دادن بعد از فعالیت‌هایی که دوست دارین با دوستان، برای که با شما تجربیات مثبت را ایجاد میکنه، با شما خاطرات خوب و خاطرات شیرین را همچنان براتون میده. خب در کل و در نتیجه باید بگویم عزیزان دل که دوستی های سالم یکی از پایه‌های کلیدی برای بهبود کیفیت زندگی است و کیفیت زندگی و سلامت عاطفی یک فرد می باشد. از دل این روابط معمولا بر اساس احترام متقابل، حمایت عاطفی و ارتباط باز و صادقانه شکل می گیره و تاثیرات مثبت زیاد بر کاهش استرس، استرا و استنایی داره و همچنان تاثیرات مثبت بر افزایش رضایت از زندگی و تقویت مهارت‌های اجتماعی دارند. با بهره گیری از راهکارهای مانند گوش دادن فعال و وقت گذرانی منظم، انجام دادن بعد از فعالیت‌های مورد علاقه با دوستان، افراد می‌توانند که دوستی‌های خود را تقویت کنند و تجربه‌های مناسب و پایدار را در زندگی خود ایجاد نمایند. خب این نوع دوستی‌ها نه تنها احساس تعلق و حمایت را فراهم می‌کنند، بلکه رشد شخصی و اجتماعی را می‌کنند، ایجاد می‌کنند و در شکل گیری یک شبکه حمایتی قوی به ما کمک میکنند. در نهایت سرمایه گذاری در رابط سالم میتونه به بهبود کیفیت زندگی و احساس خوشبختی منجر شود. خب از دانه دل ای بود مطالب درستان و مثل هر روز ما یک فعالیت کوچک داریم که این فعالیت به نام چکلست دوستی های سال یاد میشه. در این فعالیت ما شما میخواییم که یک کاغذ بردارین و پنج میشه که دوستی های سالم را از جمله مانند احترام متقابل، حمایت عاطفی، وقت گذرانی منظم با دوستان، انجام دادن بعض از فعالیت ها را هر کدام شما که میخواین، یعنی پنج ویژگی را نوشته کنین و بعد از او با دوستهایتان فکر کنین که کدام دوستتان کدام ویژگی را داره. خب این فعالیت در کل به شما کمک میکنه تا ویژگی های دوستی های سالم را بیشتر بشناسین و بر اساس این ویژگی ها دوستهایتان انتخاب کنین. تو قسمت که گفتم دوست ها نقش زیاده روی شخصیت ما داره، پس در انتخاب دوست هایتان دقیق باشین. امیدوارم که از مطالب امروز خسته نشده باشین. وقت برنامه تمام است و من باید از حضور شما عزیزان خداحافظی بگیرم تا یکی یک بار دیگه مثلا بازای با یک از برنامه جدید در خدمت شما قرار میگیرم. همه شما عزیزان را به الله پاک و بی‌نیاز میسپارم. متبقی اوقاتتان خوب و خوش، فراموش نکنین که فعالیت را انجام بدین و همیشه مطالعه داشته باشین. تا یک بار دیگه در خدمتتون قرار میگیرم. الله بدرود زنه دل.
لبت گرچه حیات دو جهان است، اس میں تو سراپا به خدا آفت جان است. قدر گل رخسار خودش شوخ ندانی، رویت به خدا قبله صاحب نظران است. محبت با آخرش تو آشنای شور و نوای دلستی. امروز در این خانه مهیاست، لیکن چی توان کرد که ماه رمضان است. جانا چی کنم پیش تو اظهار محبت، چیزی که عیان است چی آجد به بیان است. محبت بس آخرش تو آشنای
خبرم